بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه خارج فقه مکاسب محرمه توسط عید الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
یقال له اسحاق ابن عمر اوصا عند وفاته به بیع جوار لهو مغنیات و حمل ثمنه الیک. جریان رو خدمت ایشون عرض کردن که این وصیت کرده که جاریه های مغنیش رو بفروشن و پولش رو بیارم خدمت شما و حمل کنم به سوی شما. وقت به توهن نه من وسی فروختم این جاریه ها رو و حاضر سمن سلاس و مهد عرف درهم، این 300,000 درهمه که من خدمت شما آوردم. تکلیف چیه؟ فقال لا حاجت لیفی. امام فرمود که من در این پول و به این پول هیچ احتیاجی ندارم. بعد علتی ذکر کرد، فرمود ان هازا سختا، هازا مشار الی همون عمل وصیه و تعلیمهن کفران و الاستماع منهن نفاق. باز تکرار میکند و ثمنهن سختان، که این تکرار نمهازا سختانه، شبیه همون تعبیری که در روایت دیروز ملاحظه فرمودید که این حالا این تعبیرات ولو این که اون نقطه واقعیش برای ما معلوم نیست، در یکی تعبیر به سخت یا در روایت دیروز تعبیر به حرامون شده بود در درجه اول، در درجه دوم تعبیر به کفر شده بود که خب اون دیگه بالاترین معاصیست، در درجه سوم راجع به استماع که محل بحث ماست، هم در روایت دیروز هم در این روایت تعبیر به نفاق شده. آیا این با ملاحظه این ترتیبی که در بیان ذکر شده دلیل بر این است که درجه اول اصل حرمته، درجه دوم کفره، درجه سوم نفاقه، که نفاق حتی ما فوق الکفره تا چه برسد به این که ما فوق حرمت فقط باشه. اجمالا نکتش حالا برای ما خیلی نمیتواند روشن باشه و علت این تغییر تعبیر چیه؟ چرا در رابطه با بیع و شراء اصل تحریم ثابته و چرا در رابطه با تعلیم کفر ثابته و چرا در رابطه با استماع عنوان نفاق ثابته؟ این نکتش برای ما روشن نیست، ولی انصافا نمیشه در این دلالت کسی مناقشه بکند و بگوید از این کلمه نفاق حتی ما حرمت رو هم نمیتوانیم استفاده بکنیم، این دیگه خیلی بی‌انصافیه. لیکن عرض کردی سند این روایت مرسل است و سند صحیحی نداره. عرض می شود که این در باب 16 از ابواب ما یتصوبه بود، در باب 99 که اکثر روایات قبلی رو هم از اون باب 99 ما نقل کردیم در اون باب ملاحظه بفرمایید. نوادونم عرض می شود که حدیث 11 12 در سند این روایت هم تقریبا هم ارسال وجود داره و هم سهل بن زیاد در این سند واقع شده. این روایت 12 از باب 99 عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن القناع و انا حاضران. راوی میگه از امام سوال شد از مسئله قناع، منم حاضر در مجلس بودم. فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرضان عن اهلها، خانه های رو وارد نشوید که خداوند معرض از اون خانه هاست. خب این نهی از دخول این ظهور عرفی داره در اینکه دخول مستلزم سماع، هم روایت ظهور در حرمت داره و هم اینکه کلمه سماع و استماع ولو اینکه در ذکر نشده لکن عرف اینجوری میفهمه لا تدخلوا بیوتا الله معرضون عن اهلها، خانه هایی را که خداوند از اهل اون خانه معرضه، شما داخل اون خانه نشوید، داخل اون خانه ها نشوید. حالا کسی ممکنه این طور اشکال بکنه به استدلال به این روایت که حالا اگر ما یک بیوتی داشته باشیم که فرض میکنیم درش محرماته دیگری انجام میگیرد، به این شخص داخل هم هیچ ارتباطی نداره، چون کلمه سما که در اینجا ذکر نشده ولو اینکه مورد سوال از امام صادق علیه السلام عنوان قنا بوده، لیکن ایشون یک قاعده کلیه فرمودن لا تدخلوا بیوتا الله معرضون عنها. خب پس اگر ما یقین داریم که در یک خانه مثلا قمار می کنند یا یقین داریم که در یک خانه مثلا زنا تحقق پیدا می کنه، خب پیداست که به واسطه علت این معصیت خداوند مورد از اهل این خانه است. آیا دخول در این خانه میتواند حرام باشد؟ دخول در خانه ای که درش زنا واقع میشود، حالا فرض کنیم خانه اتاقهای متعددی داره، شما هم میدونید که در فلان اتاق زنا تحقق پیدا میکنه، آیا ورود شما در اونجا حرامه؟ یا اینکه نه، کلمه بیت با کلمه دار از نظر لغت عرب همین فرقی داره که ما در زبان فارسی بین کلمه خانه و بین کلمه اتاق ذکر می کنیم. اونا اگر معاصی دیگری هم باشه که فرزند تحقق پیدا بکنه، روایت نمیگه لا تدخلوا دارن الله مارزون انعلا، میگه لا تدخلوا بیوتن. ولذاست که ما یه وقتی هم عرض کردیم خدمتون در رابطه با آیه تطهیر که یک مسائلی هست که آیه تطهیر مفاد چیه و دلالت چیه. بالاخره بعد از فکر زیاد و تحمل زیاد ما رسیدیم به این معنا که اهل البیت که در آیه تطهیر وارد شده، مقصود همون ساکنان در اتاق بوده. بیت به معنای اتاق، اهل البیت هم اونایی که در اتاق ساکن بودند و اونها عبارت از 5 معصوم اول بودند. لذا ام سلمه وقتی میخواست وارد اتاق بشه، رسول اکرم منعش کردن، ام سلمه ناراحت شد، رسول اکرم فرمودن نه اینکه علا خیره، لیکن وارد اتاق نشو، شما نه اینگار شما آدم بدی باشی، آدم خوبی هستی، اما وارد اتاق نشو. اگر این طوری ما اهل البیت رو معنا بکنیم، یک قرینه بسیار بسیار قویی داره و اون این است که اگر ما اهل بیت رو اینطور معنا بکنیم، دیگه این روایات مسلمه‌ای که داره که در رأس اهل بیت خود نبی اکرم بودن، خود نبی اکرم فرد شاخص اون 5 تن بودن، در حالی که آیا به اهل بیت رجل میگه خود رجل رو اطلاق بکنیم؟ و همینطور یک اشتباهی یا اشکال اینجا در تفسیر المیزان شده که یک وقتی هم اشاره کردم، ماده نقضی هم داشت که من ماده نقضش رو هم ذکر کردم. اجمالا بیت در لغت عرب با دار فرق میکنه. لا تدخلوا بیوتن الله مارزون عن اهلها، معناش این نیست که لا تدخلوا دارن که این دار ده تا اتاق داره، فرض کنید در یک اتاقش عمل محرمی واقع میشه. میخواد بگه در همون بیتی که عمل محرم واقع میشه شما وارد اون بیت نشوید. اگر این طوری معنا بکنیم، وقت دیگه نقض به معاصی دیگر نمیتونه مطرح باشه. این یک روایت. روایت دیگری که در این باب عرض میشود که در باب 101 از همین ابواب ما یک تصوبه، باب 101ش این روایت هست. اصلا عنوان باب در کلام صاحب وسائل، عنوان باب همین محل بحث ماست. می‌فرماید باب و تحریم سماع القناع و الملاهی، ولو این که بعضی از روایاتی که در این بابشون جمع آوری کرده چندون از نظر دلالت روشن نیست، لیکن عنوان باب رو این قرار داده. یکی از روایاتش که دلالت می کند و از نظر سند هم روایت خوبیه، روایت اول که مال انبسه ان ابی عبدالله علیه السلام قال، انبسه میگوید استماع القال یعنی امام صادق، استماع اللهو والقناع ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. اگر کسی قناع و لهو را استماع بکند، نفاق در انسان روئیده میشه، همونطوری که آب زرع رو میرویاند و تأثیر کامل در رویدن زهر داره. این انصافا از روایات خوبیست که در این باب مورد بحث ما وارده، روایت بسیار خوبیست سندن و دلالتن. روایت دیگر عرض می شود که روایت دوم همین بابه، منتها در سندش با سهل ابن زیاد قرار گرفته که مورد اختلافه. عن ابی ایوب الخزاز قال نزلنا بالمدینه، ما جمعی بودیم که وارد مدینه شدیم، فأتینا ابا عبدالله علیه السلام، رفتیم خدمت امام صادق به طور دست جمعی. فقال لنا، امام صادق از ما پرسیدم که اینا نزلتم، شما که اهل مدینه نیستید و الان به عنوان مسافر وارد مدینه شدید، در کجا نزول کردید؟ منزلتون کجاست؟ اینا نزلتم؟ فقلنا حلا فلانن صاحب ال، حالا این معلوم نیست دیانه یا قیانه، و قیانم به حسب اونجه که از جواب امامم استفاده می شود یک کسی بوده که ارتباط داشته به بیع و شراء جاریه مغنیه و امثال ذالک. گفت ما بر این آدم وارد شدیم و خونه این آدم نزول کردیم. فقال، امام فرمود خون و کرامن، توی هم که عبارتی به ما فرمود خون و کرامن. فوالله ما علمنا ما اراد به، ما هرچی فکر کردیم که مقصود امام صادق از این دستوری که به ما داده چیه نفهمیدیم. و زننا انه یقول تفضلوا علی، ما تو ذهنمون آمد که امام صادق میگه به این صاحب منزل مثلا یک کمک بیشتری بکنید، تفضل بکنید بر این صاحب منزل. ما خیال کردیم مقصود امام یه همچی مطلبی است. فعدنا الی، برگشتیم دو مرتبه خدمت امام صادق. فقلنا لا ندری ما عرفت به قولک کون و کرامن، ما نفهمیدیم که این دستوری که شما دادید به این که کون و کرامن مقصود شما چی بود از این عبارت. فقال، امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود اما سمعتم الله عز و جل، آیا نشنیدید که خداوند در قرآن چه فرموده؟ فرموده اذا مروا باللغوه مروا کراما، کنایه از این که بگذرید از این منزل و از این صاحب خانه با کرامت با این برخورد بکنید. قرآن می فرماید که مؤمنین اونایی هستند که اذا مروا باللغو مروا کراما، نه اینکه تحت تأثیر قرار بگیرند، نه اینکه تحت نفوذ اونها واقع بشوند. اینم یک روایت. روایت بعدی میشد، اینم باز در سندش سهل واقع شده، عن یاسر عن ابوالحسن علیه السلام قال من نزه نفسه عن القناع، کسی که تنزیه بکند خودش رو از قناع، یعنی از شنیدن. قرینه در این روایت هست که مقصود استماع قناعه. من نزه نفسه عن القناع فإن فی الجنة شجرة، در جنت یک درختی است که امر الله عز و جل خداوند امر می کند الرياح ان تحركها، به بادها دستور میدهد که این درخت رو به حرکت در بیاورد. فیسمع یا فیسمع منها صوتا لم یسمع مثله، به جبران اون تنزهش از استماع حل میشود بنا. این درخت در اثر تحریک بادها به اراده خداوند یک صدایی رو می کند که صدای به این خوبی رو تا به حال این شخص نشنیده. و من لم یتنزه، اما اگر کسی تنزه از سماع غیب قنا نداشته باشد لم یسمعه، جنین حرکتی برای شجره نیست و جنین صدایی رو از شجره نمی شنود. حالا باز روایات هم دید، یکی دو تا روایت دیگر هم بخونیم تا نتیجه بگیریم. در ابواب اقصال مندوبه که در کتاب و طهارت ذکر شده، یک روایتی باب 18 حدیث اول، روایتی مال مسعدت ابن زیاده که خود مسعدت ابن زیاد سنه است، میگوید اینی ادخلو کنیفن لی، من وارد مثلا مستراح منزلمون میشدم ولی جیرانم یک همسایگانی داشتن که اندهم جوارون یتغنین، این همسایگان ما جاریهایی داشتن که اینها تغنی میکردن. و یضربن بالعود، و علاوه بر تغنی ضربه به عود و آلات ملاهی هم داشتن. فروب اما قتل فل جلوس، من جلوس در کنیف رو از مقدار قاعده بیشتر طول می دادم استماعن لهنه، برای اینکه از این صداها استفاده بکنم. فقال لا تفعل، امام بر حسب این روایت فرمودن نکن این کار رو. فقال الرجل والله ما آتیه، نه من سراغ اینها نمیرم، سراغ این همسایه نمیرم. و انما هو السماع اسمعه به اذنی، من در کنیف و در مثلا مستراحم خدا گوش من می شنود این تغنی و ضربه به عود را. فقال خوب دقت بفرمایید لله انت، اونی که در روایت این عبارته یعنی تو ملک خدایی ظاهرن، لله انت یعنی شما ملک خدایید، انا لله و انا الیه راجعون. این طور نیست که انسان به اراده و اختیار خودش هر عملی رو بخواهد انجام بدهد انجام بده، باید ببینه که مالک حقیقی آیا اجازه میدهد یا نمیدهد. به دنبال این عبارت لله انت فرمود اما سمعت الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. فقال بلا، من شنیدم ولی در این جریان کنه یه اصلا این آیه به گوش من نخورده بود. فقال بلا والله لکنی لم اسمع به هذه آیه، گویا مثل این که من این آیه رو نشنیدم. الا ان قال، تا به اینجا رسید امام. خب حالا که این کار رو کردی، خب حق تسل و سل ما بدالک، که اینها خب پیداست مستحبه و مقصود از غسلم غسل توبه است، که غسل توبه از اقصال مستحبیه. و انک کنت مقیما علی امر عظیم، یک کار عظیمی رو تو برش مقیم بودی و ادامه میدادی. ما کان اصر احالک حالک لومت تعلا زالک، اگر در این حال میمردی غسل توبه را انجام نمیدادی و بر همین حال میمردی، چقدر حال بدی داشتی، چقدر حال تو ناشایست بود. خب ما باید هم رو کنیم بر اینجایی که ایشون جاهل مقصر بوده، ولی اگر جاهل قاصر بوده و خیال میکرده که این حالا چون در کنیفه و اون عمل محرمم از همسایه ها صادر میشه، این فقط گوش میده به اونچه که از همسایه ها صادر میشه، اگر در این رابطه یک جاهل قاصر بوده، این دیگه تعبیر ماکانه اصل حالک لومت تعلا هاز الان یا لومت تعلا زالک تعبیر مناسبی نبود. لیکن نکته ای که در این عبارت جالبه که بعضی از بزرگانم به نظر من یه مقداری خوش انصافی نکردن، این است که میگن شاید این روایت راجع به تقنی جواری مورد نظر امام نبوده، راجع به اون یضرب بالعود مورد نظر امام بوده، استعمال آلات ملایی، نه مسئله جوار یتقنی. در حالی که سائل در سؤال خودش اونی رو که به نظر خودش مهمتر می آمده و واقعا هم چنین بوده او رو اول ذکر کرده، میگه ولی جوار جیرانون اندهام جوارون یتقنین و یضربن بالعود. آیا ممکنه ما بیاییم این یتقنین رو کل حجر فی جنب الانسان معنا بکنیم و بگیم مشکلی که از این روایت استفاده میشه در رابطه با ضرب به عود و استماع ضرب به عوده؟ آیا این خلاف انصاف نیست در معنای روایت که بعضی از بزرگان احتمال این معنا رو هم دادن؟ انصاف اینه، این خلاف انصافه. آخرین روایت در این مسئله روایت پنجم باب 11 باب 101 حسین ابن علی ابن یقین عن ابی جعفر علیه السلام قال من اسقا الى ناطقن فقد ابدا. هر کسی گوش به حرف ناطقی بده و استماع بکند حرف ناطق رو و جنهو عبدهو، بعد توضیح میده و امکان ناطقو یعدی عن الله عز و جل فقد عبد الله. اگر ناطق در رابطه با خدا و شؤون معنوی صحبت می کند، این آدم مستمع داره کن عبادت خدا را انجام می دهد. و این کان ناطقو یعدی عن شیطان فقد عبد شیطان. اما اگر ناطق یعدی عن شیطان، که اینجا باید کلمه ناطق رو به یک معنای اهمی بگیریم، نه اینکه کلماتش کلمات شیطانی باشه، الفاظ و مطالبش مطالب شیطانی باشه. انکان ناطقو یعدی عن شیطان، آیا در قنا اگر ما قائل به حرمت شدیم این یعدی عن شیطان نیست؟ به لحاظ اینکه عنوان ناطق مثلا برای صدق نمی کند عرفن، یا اینکه نه اینم ناطقه و یعدی عن شیطانه، نتیجه استماعیم فقط عبد الشیطان. این روایاتی بود که در مسئله استماع القنا روی هم رفته به نظر رسید. حالا نتیجه و خلاصه این روایات رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.